کم کنین. از اون طرف هم حالا اگه زخمی باشه که باز باشه باید مواظب باشید که مثلا با آلودگی های محیطی فرد رو مستعد عفونت نکنه. قاعدتا اقداماتی که تو این زمینه انجام میگیره این است که اگر ما یک کیف کمک های اولیه استاندارد داشته باشیم باید بتونیم یک پانسمان تمیز و استریل روی زخم بذاریم. اما مهمترین اقدام اینه که اگه هیچی نداشتیم تو خونریزی ها به خصوص خونریزی هایی که مربوط به ورید ها یا سیاهرگ های بزرگ بدن یا خدای نکرده خونریزی های شریانی هستن، حتما ما باید اگه داریم دستکشی بپوشیم از یک گاز تمیز و استریل استفاده کنیم، نیست از یک پارچه تمیزی که چیزی رو توی زخم به جا نمیذاره استفاده بکنیم. یک فشار مستقیم رو حالا با کف دستمون یا انگشتامون روی اون محل زخم اعمال بکنیم، نگه داریم، اجازه بدیم فرایند بند اومدن خون انجام بشه و بعد یک پانسمان خوب رو براش انجام بدیم، بیمار رو ارزیابی بکنیم از نظر رنگ پوستش، ظاهرش، سطح هوشیاریش و در واقع منتظر بشیم که آمبولانس بیاد. این نکته بسیار میتونه کمک کننده باشه. انقدر این قضیه کنترل خونریزی مهم هست از تصادفات جاده‌ای که حتی تو بحث قطع عضوها یا موارد دیگه توصیه میکنن اگر که آمبولانس دیر میرسه یا شرایطی وجود داره که خیلی ممکنه طول بکشه، شما حتی اگه با این روش هم نتونستید این کارو کنید توی منابع کمک های اولیه توصیه میشه که حتی در بحث کمک های اولیه استفاده از تورنیکت های استاندارد میتونه در بند آوردن در واقع خونریزی به ما کمک بکنه.
کاهش میزان تلفات حوادث ترافیکی در برنامه ششم توسعه به کمتر از 31% به ازای هر 10,000 خودرو برآورد شده که متاسفانه محقق نشده است.
13:02 و بخش پایانی گفتگوی شخصی با جناب سرهنگ محبی و سرهنگ الهی نژاد. جناب سرهنگ الهی نژاد، پرسشی مطرح کردیم در خصوص سامانه‌های هوشمند سفت تخلفات سرعت در جاده‌های کشورمون که میتونه یکی از اقدامات مؤثر پلیس راه باشه جهت کاهش تخلفات. میشنویم از شما.
خب ببینید، سوال به جایی بود. شعار هفته ناجا هم پلیس هوشمند و امنیت پایداره. در تمام دنیا هم محوریت بر توسعه و توسعه دوربین ها کنترل تخلفات هوشمند داره پایه‌ریزی میشه و یکی از اهداف راهبردی ما در سال 1400 هم همینه، بحث مسئول سازی دستگاه ها به ویژه هوشمند سازی ما آبره. توسعه دوربین های ثابت ما در دست کار داریم،
بله،
توسعه دوربین های سیار در دست کار داریم که انشالله انجام بشه. بحث کنترل میانگین سرعت داریم که در استان عراق تموم شده، در استان هرمزگان هم رو به اتمامه که بحث میانگین سرعت هم لحاظ بشه. ما از سامانه سانت یا سامانه نوین تردد داریم، ترددها را تحلیل میکنیم بر مبنای پیشبینی ترددها از پلیس راهور ناجا، پلیس راهور استانها، پلیس راه کشور، پلیس راه استانها دارن هدایت ستادی میشن که بتونن در لحظه در نقاطی که مشکلاتی هست موارد کنترل کنن. و این بحث هوشمندسازی در دستور کار قرار گرفته و یکی از اهداف مهم و راهبردی ما هست. انشالله ما بتونیم در سال جدید به این مهم بیشتر بپردازیم و سایر دستگاه ها هم انشالله بیشتر به ما در این راستا کمک کنن.
جناب سرهنگ، تمایل دارین که این سوال رو پاسخ بدین؟ دوربین های پلیس راه در جاده از فاصله حدود چند کیلومتری قادر به تشخیص سرعت خودروها هستند؟
بله، حدود 1 کیلومتری تشخیص میدن. البته جناب سرهنگ الهی نژاد هم عرض کردن که مسافت طی شده بین دو دوربین محاسبه میشه. این که بگه من از نزدیک دورتر سرعت رعایت نکنم جریمه نمیشم معنی نداره.
و این نکته هم صحت داره که برخی از رانندگان، به ویژه رانندگان متخلف، میتونن از دستگاه هشدار دهنده دوربین پلیس راه استفاده کنن. یه قطعه الکترونیکی میگن در داشبورد نصب میشه و مطلع میشن از حضور و نصب دوربین ها و حتی حضور پلیس. صحت داره؟
اصلا چنین چیزی صحت نداشت و نداره.
درسته. و بشنویم از شما در خصوص اهداف راهبردی پلیس راهور ناجا.
بله، اهداف راهبردی پلیس راهور ناجا، خب کاهش 2000 نفری جانباختگان تصادفات رانندگی، تسهیل در ارائه خدمات به مراجعین، هوشمندسازی، افزایش انضباط ترافیکی. اینها از اهداف پلیس راهنمای رانندگی ناجاست که سردار ریاست محترم پلیس راهور ناجا سردار هادیانفر خیلی هم تأکید داره، به جدم پیگیر این موضوعات هست.
بله، و یک اقدام خیلی خوبی هم در جاده های مشهد انجام شده که جناب سرهنگ الهی نژاد هم خودشون شاهد ماجرا بودن، در خصوص نصب تابلوهایی که سوالهای کوتاهی روی این تابلوها درج شده و میتونه به هوشیاری راننده کمک کنه، اما برخی معتقدن که وجود این تابلوها میتونه باعث خطا و حتی تصادف بشه. جناب سرهنگ الهی نژاد همین داره؟
ببینید، من چون به عینه خودم در سفر زیارتی که توفیق حاصل شد خدمت آقا امام رضا رسیدیم، بعد از استان سمنان خودم که به عنوان راننده در جاده شاهد بودم، خسته بودم، سوالی مطرح میشد
بله
و جواب نبود دیگه، بالاخره ذهن ما کنجکاو میشد که به این سوال جواب بده بدیم. و اون خستگی، خوابالودگی تبدیل به یک حس کنجکاوی در اون لحظه میشد که انصافا من خودم به عینه تجربه، کل اعضای خانواده داشتن سوال میکردن جوابش چیه، هر کی یه جوابی میداد
معتقدم که باعث هوشیاری راننده میشه،
در حدی که برابر اون تابلوها، آیین‌نامه هندسی ترافیک و علائم ایمنی، تابلو به اندازه باشه، اون فاصله زمانی خوندن همه این موارد رعایت شده باشه، سوال خیلی طولانی نباشه که ذهن راننده را بالاخره خیلی مشغول کنه که خطر دیگه ای رخ بده، به نظر میرسه یک خلاقیت و نوآوری هست. بالاخره در اون استان ما شاهد بودیم که میتونه کمک کار باشه.
سپاسگزارم از شما، همچنان شنونده شصتی هستید.
خوزینی تو سوال شما و هفته نیروی انتظامی را هم تبریک عرض میکنم. محمود ابوالفتی هستم از بورجرد، با تشکر از برنامه بسیار خوب شما.
هفته نیروی انتظامی رو به همگی تبریک میگم. جواب مسابقت هم گزینه یکه. زهرا احسانی هستم از تهران.
گزینه یک مریم تبانی هستم از کرج.
خیلی سپاسگزارم از شما. سوال امروز شصتی این بود: بیشترین ساعت تصادفات در چه ساعتی از شبانه روز رخ میده؟ گزینه اول ساعت 1 صبح تا 4 صبح بود، گزینه دوم 4 بعد از ظهر الی 8 شب، گزینه 3 8 صبح الی 12 ظهر، گزینه 4م 12 الی 4 بعد از ظهر. اما گزینه صحیح رو بشنویم از جناب سرهنگ محبی.
گزینه 2 ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب.
بله، چرا؟ کوتاه بفرمایید.
خب چون بیشترین ترددها در این زمان هست، شاید تا ظهر
بله
حوصله بیشتر رانندگان، بیشتر توجه میکنن به تابلو علائم در این ساعت.
درسته. و اما برندگان امروز: آقای محمد فداییان از قم، فاروق خدایاری از بوکان و محمود ابوالفضلی از بروجرد. خیلی ممنونیم از مشارکت شما، مبارکتون باشه. جوایز شما توسط پلیس راهور براتون ارسال خواهد شد. سپاسگزاریم از کارشناسان میهمان امروز، جناب سرهنگ الهی نژاد. متشکرم از حضورتون.
از شما هم ممنون و متشکرم. خدا حافظتون.
خسته نباشید.
خواهش میکنم. سپاسگزاریم. فردا هم در خدمت شما خواهیم بود رأس ساعت 12:30. روز بخیر.
آرزوی شایع و سومین علت مرگ بشر در کل دنیاست. معمولا بدون مقدمه و ناگهانی در یک فرد بظاهر سالم اتفاق می افتد. اگر جریان خون در هر شریانی متوقف شود، اکسیژن و مواد غذایی به سلول‌هایی که از آن شریان تغذیه می‌کنند نمی‌رسد. در نتیجه به تدریج به سمت مرگ سلولی می‌روند و کارایی خود را از دست می‌دهند. اگر این اتفاق در عروق مغز بیفتد، سلول‌های مغز به طور موقت یا دائمی ناکارآمد می‌شوند. مغز ارگان حیاتی است که تمام فعالیت‌های بدن را کنترل می‌کند و قطع جریان خون را برای چند ثانیه بیشتر تحمل نمی‌کند. با توجه به آسیب سلول‌هایی که وظیفه خاصی را به عهده دارند، علامت‌های متفاوتی ایجاد می‌شود. مهم‌ترین این علامت‌ها غیرقرینگی یا افتادگی در یک طرف صورت، ضعف اندام‌ها به خصوص شانه‌ها، اختلال در تکلم و صحبت کردن. انسداد جریان خون به چند دلیل ایجاد می شود. 1. اسپاسم یا انقباض عروق مغز. 2. تشکیل و ایجاد لخته در عروق مغز. 3. تشکیل لخته در عروق دیگر نواحی بدن و رسیدن آن به عروق مغزی. 4. امکان دارد عروق مغزی پاره شود و خونریزی مغزی رخ بدهد که شیوع کمتری دارد، ولی خطرناکتر و کشنده تر خواهد بود. خیلی مهم است که بدانیم چه کسانی در معرض خطر سکته مغزی هستند. افراد مسن و سالخورده، کسانی که فشار خون بالا دارند، افرادی که دیابت دارند و قند خون خود را به خوبی کنترل نمی کنند، چاق هستند و ورزش نمی کنند، کسانی که سیگار می‌کشند و یا مصرف مشروبات الکلی دارند. اگر کسی دچار سکته مغزی شد، دیگر اهمیتی ندارد که چه علائمی پیدا کرده و یا به چه دلیل رگ‌های مغزش بسته شده است. باید سریعاً با اورژانس تماس گرفت و در کمتر از 4.5 ساعت به بیمارستان انتقال داده شود تا بتوان جان بیمار را نجات داد.
قصه روبان صورتی، قصه مبارزه برای زندگی و رهایی از درد یک بیماری.
قصه مبارزه برای زندگی و رهایی از
درد یک بیماری. پلاک صورتی.
به نام خدا. سلام، دکتر کیانا فرعی هستم و قراره که در این پلاکی که به رنگ صورتی هست، ما دریچه‌ای رو باز کنیم برای آگاهی بخشی در مورد سرطان پستان، در مورد سرطانی که درست یک سرطان زنانه هست اما همه خانواده رو تحت تاثیر قرار میده و همه ما باید آگاه باشیم برای کنترل سرطان پستان. به مدت 1 روب 15 دقیقه گفتگو میکنیم در رابطه با سرطان پستان با کارشناسان مختلف و این برنامه با همکاری مشترک رادیو سلامت و مؤسسه سرطان پستان تهران هست، اما قرار راجبه سراسر کشور صحبت کنیم. اگر میخواید از طریق پیامک با ما در ارتباط باشین، سوال خودتون رو بپرسین، به ما پیامک بزنید، 3102 در اختیار شما هست. از طریق شماره تلفن رادیو سلامت هم میتونید با ما تماس بگیرید و سوالتون رو مطرح کنید. در این حال ما یه مسابقه هم داریم، یک مسابقه که دوتا شرکت کننده داره، مسابقه در جهت آگاهی بخشی عمومی در جهت مبارزه با سرطان پستان، دوتا شرکت کننده جوابهای بله خیر. و در پایان این 31 روز هم ما یک جایزه ویژه داریم برای 5 نفر به قید قرعه که این 5 نفر تست رایگان غربالگری سرطان سینه رو از طرف ما هدیه میگیرن و یک هدیه است در جهت افزایش سلامتی شما.
هر سال از ابتدای ماه اکتبر در سراسر جهان روبان بزرگ صورتی رنگی که سمبل جهانی سرطان پستان است، به نشانه آگاهی بخشی و ارج نهادن به اقدامات جهانی در این زمینه به اهتزاز در می آید و همه با هر توانی که دارند برای آگاهی رسانی در مورد این بیماری به بانوان تلاش می کنند.
خب چه افرادی بیشتر در معرض خطر سرطان پستان هستن؟ خیلی از سابقای خانوادگیشون رو برای ما فرستادن، گفتن که ما خیلی نگران هستیم. در این رابطه گفتگو میکنم با دکتر آزاده جولایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و فلوشیپ جراحی پستان. خانم دکتر جولایی، عرض سلام و ادب و بفرمایید که چه افرادی بیشتر در معرض ابتلا به سرطان پستان هستن؟
با نام خدا و سلام خدمت شما و تمام شنونده های عزیزمون. قبل از این که بگیم فرد پرخطر کیه، بذاریم بپرسیم آیا هست کسی هست که از خطر ابتلا به سرطان پستان مسئول باشه؟ جواب خیلی ساده است، متاسفانه خیر. جنسیت زنانه و بالا رفتن سن دو عامل مهم ابتلا به سرطان سینه هستن. درست احتمال ابتلا بعد از 50 سالگی بالا میره، اما یادمون باشه هر خانومی در هر سنی با یا بدون سابقه خانوادگی، مجرد یا متأهل، با یا بدون حاملگی و شیردهی و حتی در زمان حاملگی و شیردهی ممکنه به این سرطان مبتلا بشه. ما دنبال عدالت در حیطه سلامتیم و سرطان سینه درست مثل ویروس کرونا عدالت در بیمار رو اعمال میکنه و در حقیقت مثل شطوریه که در خونه هر کسی متاسفانه میشینه. یکی از باورهای غلط اینه که افراد فکر میکنن چون هیچ کس در خانواده اونها به سرطان سینه مبتلا نشده پس اونها در خطر ابتلا نیستن و این باور خطرناکیه، چون باعث میشه به علت عدم آگاهی از اهمیت و خطر سرطان سینه خود مراقبتی رو انجام ندن، علائم نادیده بگیرن یا به غلط تفسیر کنن و اینجوری با تأخیر در مراجعه شانس درمان قطعی رو از خودشون بگیرن. ما یه خطر کلی داریم، مثلا در ایران از هر 100,000 خانم 33 نفر در سال به سرطان سینه مبتلا میشن، اما مثلا تو بلژیک که بیشترین میزان شیوع داره از هر 100,000 نفر 113 نفر مبتلا میشن، یعنی بیش از 3 برابر اون چیزی که تو ایران است. اما احتمال ابتلا تو بعضیا بیشتره. برخلاف تصور خیلیا، بازم لازم نیست که افراد تاریخچه‌شون رو برای ما بفرستن یا دکتر برن تا بفهمن خطر ابتلا تو اونها بیشتر از افراد عادی هست یا خیر. اگر شما به تاریخچه پزشکی خودتون و خانواده مادر و پدر خوب نگاه کنید، اون وقت بر حسب موارد سرطان در اقوام درجه 1، 2 و 3 میتونید متوجه بشید پرخطر هستید یا نه. یادتون باشه که اگه پدر و مادر فامیل نباشن، سابقه خانوادگی مادری و پدری با هم جمع نمیشه.
بله، بسیار سپاسگزارم. خانم دکتر جولایی، بیشتر در این رابطه با شما صحبت میکنیم، به ویژه در مورد باورهای مربوط به سرطان پستان از ما سوال پرسیدن که در برنامه بعدی با شما صحبت میکنیم. سپاسگزارم خانم دکتر و روز خوش.
روز خوبی داشته باشید.
برای سلامتی و آگاهی بخشی زنان سرزمینم، پلاکی است جهانی، پلاک صورتی.
خب مسابقه برنامه پلاک صورتی، مسابقه برای همه ولی با شرکت بانوان عزیز و محترم، قرار با همدیگه راجع به سرطان پستان گپ و گفت خودمونی بزنیم و در پایان 31 روز برنامه به 5 نفر به قید قرعه جایزه میدیم. جایزمون هم تست رایگان غربالگری سرطان سینه است و همه شرکت کنندگان در این غربالگری شرکت داده میشن، پس مسابقه ما رو فراموش نکنید. سلام عرض میکنم خدمت شما، روز شما بخیر باشه و حال احوال شما چطوره؟
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدا قوت میگم خدمتتون.
سپاسگزارم. خب شما به ما بگین چند سالتونه، از کجا با ما صحبت میکنید؟
من 38 سالمه، ساکن تهران هستم.
بسیار هم عالی، درود بر شما. سپاسگزارم. سوال اول ما این هست، به نظر شما آیا کشف و درمان به موقع در سرطان پستان میتونه زندگی عادی رو به افراد مبتلا به سرطان پستان برگردونه؟ با بله و خیلی درست و غلط هم پاسخ بدین، بفرمایین.
بله،
بسیار عالی، برای کاملا درسته. کشف و درمان به موقع میتونه زندگی عادی رو به افراد مبتلا به سرطان پستان برگردونه. به نظر شما آیا شیردهی مانع بروز سرطان نمیشه؟
شیردهی مانع بروز سرطان نمیشه.
یعنی غلط جمله.
یعنی مانع میشه، یعنی مفید شیردهی.
بله، شیردهی مفید هست، اما صرف شیردهی مانع بروز سرطان پستان نمیشه. و در واقع علاوه بر شیردهی ما باید نکات دیگر رو رعایت کنیم، اما به صورت کلی شیردهی میتونه درصد زیادی سرطان پستان رو کم کنه. سپاسگزارم از شما. دو پاسخ درست در پایان برنامه شرکت داده میشین. در قرعه‌کشی پایانی برنامه 5 نفر قربالگری رایگان سرطان سینه هدیه برنامه ماست. همه ما بیشتر آگاه باشیم در رابطه با سرطان پستان و اینکه قربالگری چه اهمیتی داره، توده ها چقدر مهم هستن و چه اتفاقاتی قراره بیفته وقتی که ما آگاه میشیم نسبت به سرطان پستان. در برنامه پلاک صورتی، برنامه‌ای برای سلامت بانوان.
برای سلامتی و آگاهی بخشی زنان سرزمینم، پلاکی است جهانی، پلاک صورتی.
هر برنامه راجع به اقدامات یکی از دانشگاه علوم پزشکی صحبت میکنیم. این برنامه خراسان رضوی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد و اقداماتی که در جهت پیشرفت تجهیزات نمونه برداری غدد لنفاوی صورت گرفته. دکتر رامین صادقی که دانشیار پزشکی هسته دانشگاه علوم پزشکی مشهد هستند، مهمان تلفنی برنامه هستند. دکتر صادقی سلام و عرض ادب خدمت شما. در مورد تحول در نمونه برداری غدد لنفاوی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد بفرمایید.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و شنوندگان عزیز شما. خدمتتون عرض کنم که من خیلی خلاصه عرض می کنم خدمت شما که سرطان پستان از اولی که درمان شروع شد در مدت‌ها قبل در دهه گذشته، به تدریج تا الان به سمت کمتر تهاجمی شدن درمانش رفته. جراحی‌ها هم کوچیک‌تر شده، و جدیداً دیگه جراحی‌ها بسیار کمتر، به قول معروف اینوازیو بیاد تهاجم کم تهاجمی‌تر شد. یکی از مشکلاتی که کانسر پستان و خیلی از سرطان‌های دیگه البته دارن و سرطان پستان بیشتر از همه، مرحله بندی و بررسی وضعیت درگیری لنفنودها در زیر بغل هست. چون سرطان پستان به زیر بغل متاستاز میده و گسترش پیدا میکنه. برای که بتونن اونجا رو تعیین کنن که آیا مشکلی وجود داره یا نه، در حدود 20-30 سال قبل میومدن و زیر بغل رو لنفنودها یا همون غدد لنفاویشو خالی میکردن کاملا. این عوارض خیلی زیادی داره. اگر شما سرطان پستان هایی که قبل ها عمل کرده بودن دیده باشید، اکثرا دستاشون ورم کرده، اندام های فوقانی ورم کرده است که این باعث مشکلات خیلی عدیده میشه برای فرد. دست ورم کرده درست نمیشونه باش کار کنه، درست نمیتونه استفاده کنه ازش، عفونت ممکنه بکنه و به این حالت میگن لنفدم یا ادم لنفی، چون سیستم لنفی قدرت تخلیه نداره. در نهایت طی سالهای گذشته، بخصوص در حدود 20 سال گذشته تا الان، به تدریج روشی شکل گرفت که به جای اینکه بیایم تمام لنفنودها رو خالی کنن و بررسی کنن، یک لنفنود که در سر راه اولین لنفنود سر راه مسیر لنفی سرطان پستان هست و پیدا کنن به یک روشی، بعد اون رو فقط وردارن ببینن که وضعیتش چجوری. اگر خب مشکل دار بود، بعد حالا میتونن زیر بغل رو کامل خالی کنن. اگه مشکل دار نبود، که در اکثر موارد اینجوری هست که مشکل دار نیست، میشه دیگه دست به زیر بغل نزد، فقط همون لنفنود رو برداشت، یک دونه رو برداشت، مثلا دیگه کل لنفنود رو زیر بغل خالی نکرد. خب روش های متعددی داره. یکی از روش هایی که خیلی به کار میره برای این حالت، بیوپسی گره لنفی پیشاهنگ. به این روش میگن بیوپسی گره لنفی پیشاهنگ، اون پیشاهنگ قراول، یعنی اون لنفنودی که پیشاهنگ در واقع گرفتن لنف از پستان هست. خب اینو برای که پیدا کنیم، ما داروهای مختلفی هست که یکی از روش هاش روش های پزشکی هست که پرکاربردترین در دنیاست و ما هم در دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سالها قبل این کار شروع کردیم و الان کم کم گسترش پیدا کرده به بقیه نقاط کشور. خوشبختانه تقریبا تمام شهرهای بزرگ دارن. دانشجوهای ما که شهرهای مختلف رفتن بیوفتگیر لنفوتی شهنگ را انداختن. نارد اخیرش به عنوان مثال از دانشجوی خودمون بوده در شهر قزوین که اونجا را انداخته و شهرهای دیگه. کم کم این جا افتاده که جراحی سرطان پستان اولیه، کسی که واقع سرطان پستانی که به مشخصا مرحله اولیه میاد پلوما، باید باز هم تاکید میکنم باید بیوپسی گره لنفی پیشاهنگ بشه.
بله بسیار خوب، بفرمایید دکتر صادقی.
و این اگر این آپشن و این امکانو به فرد داده نمیشه، خب این مشکل از در واقع اون تیمی هست که داره درمانو در انجام میده. باید تیم های درمانی ما به تدریج به این سمت برن. خوشبختانه کم کم دارن در شهرهای مختلف به این سمت میرن و من از بیماران تقاضا میکنم این مسئله رو از جراحاشون بخوان که آیا شما بیوپسی گره لنفی پیشاهنگ انجام میدهید یا نه. اگر سرطان پستان در مراحل اولیه هست، انجام دیگه خالی کردن زیر بغل به طور کامل کار درستی نیست و هیچ جای دنیا دیگه این روش انجام نمیشه و روش بیوپسی لنفی پیشاهنگ.
بسیار سپاسگزارم دکتر رامین صادقی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد در رشته پزشکی هسته‌ای. سپاسگزارم دکتر صادقی، برای شما همکارانتون آرزوی توفیق و بهروزی داریم و روز خوش.
متشکرم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. سپاس از اینکه این 15 دقیقه با ما همراه بودین. راجع به سرطان پستان صحبت کردیم اما نگفت‌های بسیاری باقی ماند که برنامه بعدی صحبت خواهیم کرد. خدا نگهدار.
درود بر همه شما دوستان عزیز، انشالله که سلامت باشید و پیروز تا به این ساعت. ممنون که همچنان با برنامه رادیو سلامت همراهید. انشالله همیشه به لبخند و شادی و سلامتی باشید و از لحظه های ناب امروز دوشنبه 19 مهر ماه نهایت بهره را ببرید. خب ما هم از ساعت 6 صبح با افتخار و انرژی همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم. من لاله جلال‌آبادی در کنار همکاران مهربان و پرتلاشم، صدا بردار محبوبه نمازی، هماهنگی مجید ابراهیمی و تهیه کننده سلماز عطایی. امیدوارم محصول تلاشمون مورد توجه و رضایت خاطر شما قرار گرفته باشه. خب داریم به ساعت 13:30 دقیقه میرسیم. آخرین برنامه‌ای که از این شبکه رادیویی در نوبت اول تقدیم حضورتون میشه برنامه غذا سلامت زندگی است که دعوت میکنم این برنامه رو هم بشنوید. با آرزوی بهترین ها برای شما دوستان عزیزی که به خوبی میدانید در بازی زندگی مهربانی و نیکخواهی بر هر تدبیری پیروز است. انشالله که لحظه هاتون سرشار از موفقیت و سلامت باشه.
غذا
سلامت زندگی
زندگی
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.